عصر خمینی رو با اعلام ساعت 3 بامداد از پخش رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم با موضوع بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی، تأثیرات انقلاب اسلامی از منظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جهان اسلام.
در این تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من مورد رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره های بعد یا دهه های بعد اینجوری تعبیر کنیم. این با همون شکل، با همون هدف ها، به سوی همون آرمان ها و با همون جهتگیری ها ادامه پیدا کنیم.
اون که خون داده همین جوان همین بوده بودن.
الان ملت های اسلامی و ملت های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشبختم که توفیق دوباره دست داد در خدمت شما بزرگواران باشم با مجموعی از برنامه عصر خمینی، برنامه‌ای که در قالب اون داریم صحبت می‌کنیم در مورد چرایی وقوع انقلاب اسلامی و تأثیراتی که این پدیده بسیار شگرف قرن بیستم داشته بر سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، بر کشورهای مختلف. اگر ما رو دنبال کرده باشید، در عصر خمینی در برنامه‌های ابتدایی ما بیشتر مباحث تئوریک داشتیم و از منظر نظری پرداختیم به چرایی وقوع انقلاب اسلامی. در برنامه‌هایی که اخیراً آغاز کردیم داریم می‌پردازیم به تأثیرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف و همچنین در منطقه‌ای بسیار حساس و استراتژیک خاورمیانه. خیلی خوشحالم که امروز توفیق دست داده در خدمت یکی از اساتید بزرگوار دانشگاه باشیم، جناب آقای دکتر حسین اکبری، دکترای علوم سیاسی، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه، که ایشون علاوه بر فعالیت‌های علمی متعددی که کردن، از جمله تألیف 15 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی که من اجازه می‌خوام به برخیش اشاره بکنم، از جمله کتاب‌های آمریکا بعد از فروپاشی شوروی، بوسنی در گذر زمان، بحران حاکمیت در عراق، لیبی پس از قذافی، ژئوپلیتیک شیعه و نظام سلطه و کتاب‌های متعدد دیگه. یکی از ویژگی‌های بسیار برجسته آقای دکتر اکبری این است که حدود 80 کشور جهان رو حضور داشتن و تجربه میدانی بسیار گرانسنگی رو دارن، از جمله حدود 6 سال ایشون سابقه حضور در کشور لیبی رو دارن، یکی از کشورهایی که در جریان بیداری اسلامی تحولات بسیار جالب توجهی رو شاهد بود. و امروز هم موضوع بحث ما تأثیر انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی یا اون چیزی که در کشورهای عربی یا در کشورهای غربی بیشتر به عرب سپرینگ یا بهار عربی موسوم هست. اگر که موافق باشید یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برمیگردیم و صحبتمون رو به جناب دکتر حسین اکبری در مورد این موضوعی که عرض کردم خدمتتون آغاز خواهیم کرد.
تحولات جهان عرب در سال 2011 که با قیام مردم تونس آغاز شد و سپس به کشورهای دیگر جهان عرب از جمله مصر، بحرین و یمن گسترش یافت، دگرگونی های مهمی محسوب می شوند که از جمله تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر سایر ملل و جامعه جهانی محسوب می شود. انقلاب اسلامی ایران نهضتی بیدارگرانه است که بیشک در بیدارگری بسیاری از نهضت های اسلامی و جنبش های دینی اصلی ترین و اصیل ترین نقش را در دهه های اخیر به خصوص در جنبش بیداری اسلامی ایفا کرده است. وقوع انقلاب اسلامی را می توان نقطه عطفی در حرکت جنبش های اسلامی معاصر محسوب کرد، زیرا انقلاب اسلامی با تکیه بر اصول و ارزش های اسلامی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه توانست به شکل نهضت اسلامی و انقلابی در میان سایر دول اسلامی مطرح و به این شکل الگوی الهام بخش برای مسلمانان در سطح جهان شود. انقلاب اسلامی ایران به دلیل جاذبیت در شعارها، اهداف، روشها، محتوا و نتایج حرکتها و سابقه مشترک دینی و تاریخی و شرایط محیطی منطقه‌ای و بین المللی پدیده اثرگذار در جهان اسلام بوده است. این مایه‌های اثر بخش به طور طبیعی یا اداری و برنامه‌ریزی شده و از طریق کنترل‌هایی چون ارگان‌های انقلابی، سازمان‌های رسمی دولتی و اداری، ارتباط علمی و فرهنگی، مبادلات تجاری و اقتصادی در کشورهای مسلمان بازتاب یافته و دولت‌ها و جنبش‌ها و سازمان‌های دینی را در آن جوامع به درجات مختلف متأثر نموده است. البته میزان تأثیر و بازتاب انقلاب اسلامی بر همه جوامع اسلامی یکسان و یک نواخت نبود، بلکه با توجه به قرابت‌های فکری، فرهنگی و جغرافیایی درجه تأثیر آن متفاوت است.
خب شنوندگان عزیز، برنامه عصر خمینی رو میشنوید از رادیو گفتگو. اجازه میخوام بحثمون رو با آقای دکتر حسین اکبری آغاز بکنیم در مورد تأثیر انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی یا بهار عربی. جناب آقای دکتر اکبری، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه و اینکه قبول زحمت فرمودید. اگر موافق باشید یک سلامی هم شما برای شنوندگان عزیز ما داشته باشید تا بحثمون رو آغاز کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان. آقای دکتر، همونطور که بحث رو خدمتتون عرض کردم، ما امروز بخوایم در مورد پدیده جالب توجه بیداری اسلامی و بهار عربی صحبت بکنیم و بعد تأثیر انقلاب اسلامی رو روی این مورد بررسی قرار بدیم. به هر حال یه حادثه عجیبی اتفاق افتاد در سالهایی که گذشت در منطقه حساس خاورمیانه و شمال آفریقا، که یه دفعه در حالی که پیش بینی نمی‌شد و به نظر می‌رسید که وضعیت جوامع منطقه‌ای وضعیت آرام و بدون تحرکی هست، یه دفعه ما شاهد بودیم که شعله‌های انقلاب و حرکت‌های مردمی، خیزش‌های مردمی در این کشورها یکی پس از دیگری آغاز شد و حالت دومینو هم پیدا کرد. یعنی وقتی که در تونس آغاز شد، بعد در مصر، بعد در لیبی، بعد در بحرین، بعد در یمن، در کشورهای مختلف منطقه ما شاهد این تحولات بودیم. به من اولین سوال می‌خوام ببینم که تحلیل حضرت عالی از چرایی وقوع این انقلاب‌های مردمی، اصلا اگر بشه اسمش رو انقلاب به اون معنای کامل گذاشت، تحلیل شما چیه؟ چرا این اتفاقات رخ داد در منطقه؟ و بعد حالا میخوایم ببینیم که به کجا رسید و انقلاب اسلامی درش چه تأثیری داشت تا انشالله ادامه بحث.
بله، همطور که به خوبی اشاره فرمودید، اتفاقاتی که افتاد به نوعی میشه گفت متأثر از انقلاب اسلامی بود و من اجازه میخوام که یه مقدار به قبل از اون اشاره بکنم که اساساً یه مقدار نسبت به ویژگی‌های انقلاب اسلامی و در شرایطی که در واقع انقلاب اسلامی به وجود اومد و رشد کرد و به یک نقطه تکاملی رسید، آیا اینها عواملی بود که تونست تاثیرگذار باشه در بیداری اسلامی یا نه، من اشاره بکنم به گذشته. ببینید، ما اگر خیلی خلاصه بخوایم اشاره بکنیم، نتیجه جنگ جهانی اول میشه فروپاشی امپراتوری عثمانی، تشکیل کشور قاسب اسرائیل و در واقع به نوعی اجرای طرح سایکس پیکو که من اسمشو میذارم اشغال جهان اسلام توسط قدرت هژمون انگلیس و فرانسه، و حالا اون روزا روسا هم به نوعی بودن، که البته بعد دیگه روسا به دلیل تغییراتی که در روسیه ایجاد شد و تزارها رفتن، کمونیست‌ها اومدن، اونا دیگه از دور خارج شدن. به هر حال نتیجهش این شد که جهان اسلام اشغال شد و اینا خیلی راحت اومدن بین خودشون تقسیم کردن بین انگلیس و فرانسه. اون موقع هم قدرت هژمون دنیا انگلیس بود، آمریکا خیلی نقش محوری و میداندار نبود. نتیجه جنگ جهانی دوم شد شکلگیری دو قطب بزرگ شرق و غرب و در واقع دو تا گفتمان لیبرالیسم و کمونیسم که همه دنیا رو در حقیقت اینا سلطه داشتن و هیچ کشوری تقریبا تو دنیا وجود نداشت که خارج از سلطه این دوتا قدرت باشه، هم برای حفظ امنیت خودشون از تهدید دیگری و همین که بتونن از امتیازاتی برخوردار باشن، ناگزیر بودن همه کشورهای دنیا به یکی از این دو قطب وابسته بشن. درست حالا بعضی از اتحادها و تشکل‌های مستقلی سعی کردن درست بشن، ولی عملا هیچ کدوم از اینا خارج از اراده اینها نمیتونستن کاری رو انجام بدن. خب در یک شرایط اینچنینی انقلاب اسلامی متولد میشه. این دو قطبی که برای حاکمیت جهان در تلاش بودن که دیگری رو حذف بکنن تا سلطه‌شون رو مطلق بکنن تو دنیا، علی‌رغم اختلاف جدی که تو همه زمینه‌ها داشتن، ولی هر دو گفتمان یا هر دو قطب قدرت در یک نقطه مشترک بودن و اونم با اندیشه دینی کاملا مخالف بوده. یعنی اصلا اجازه نمیدادن مشترکاً هیچ اندیشه دینی در هیچ کجا بروز و ظهور داشته باشه. خب حالا انقلاب اسلامی با اندیشه دینی وارد صحنه شده. طبیعتاً شاید خیلی از سیاستمداران اون روز دنیا تصورشون این بود که خب انقلاب اسلامی وقتی که در حوزه جغرافیایی قدرت در واقع هژمون حالا آمریکا بود یا گفتمان لیبرالیسم بود، خب طبیعتاً وقتی از این حوزه و این اردوگاه جدا میشه، منطقیه که به سمت اردوگاه شرق بره که هم بتونه امنیت خودش رو از حیث تهدیدهایی که آمریکا میتونه براش داشته باشه در دنیا حفظ بکنه و همین که حالا بخواد انتقامش رو بگیره از آمریکا. خیلی منطقی بود به لحاظ سیاسی که این تصور بشه که حالا به هر حال اینا ممکنه به سمت شرق بره و آمریکایی‌ها میدونستن با توجه به حساسیتی که به لحاظ ژئوپلیتیکی جغرافیای منطقه داشت، اگر یک کشوری مثل ایران از حوزه آمریکا جدا میشد، به نوعی محاصره علیه شوروی و یا گفتمان کمونیست شکسته میشد و عملا اونها با آبهای گرم را پیدا میکردن و یه به نوعی معادله جنگ به نفع شرق عوض میشد بر اساس اون چینشی که تو اون جنگ سرد اینا با هم داشتن. خب انقلاب اسلامی به دلیل اندیشه دینی که داشت با شعار محوری نه شرقی نه غربی در واقع در مقابل هر دو اینها موضع گیری کرد و استقلال خودش رو اعلام کرد که خب خیلی ها باور نمی کردن که این خب اینا بر اساس چه دوانمندی دارن این کار میکنن، با اتکا به چه چیزی دارن این کار میکنن. خب وقتی هم جنگ شروع شد در عراق علیه ما شاهد این بودیم که تمام کمک های تسلیحاتی و امکانات هم آمریکا و هم شوروی در عراق وجود داشت. یعنی نقطه اشتراک اونها برای مبارزه با انقلاب اسلامی و دین، ما نقطه شاخصش رو در جنگ 8 ساله و در جنگ تحمیلی 8 ساله دیدیم که از کاملا از عراق حمایت می‌کردن و هیچ کشوری هم تو دوره نبود از ما حمایت کنه. در واقع هیچ کشور مستقلی نبود که توانمند باشه و بخواد اراده‌اش این باشه که از ما حمایت بکنه. خب حالا یک گروه غیر متعهدها درست شده بود، ولی عملا هیچ تصمیم و اقدامی غیر متعهدها خارج از سلطه این دو قدرت بزرگ دنیا انجام ندادن. خب بنابراین گفتمان انقلاب اسلامی یک گفتمان متفاوت از گفتمان کمونیست و لیبرالیسم بود، به خصوص پس از فروپاشی شوروی در سال 1990. عملا آمریکایی‌ها احساس می‌کردن که دنیا دیگه در محاصره اونهاست، در تسخیر اونهاست. به تعبیری خودشون گفتن امروز دنیا غنیمت جنگ ما با شوروی و اتحاد جماهیر شوروی و امروز اونها دیگه تصمیم می‌گیرن دنیا چیکار بکنه. اومدن بحث طرح نظم نوین جهانی رو بوش پدر مطرح کرد، بحث جنگ پیش دستانه و پیشگیرانه و طرح خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید و همه طرح‌ها حاکی از این بود که اینا میخوان سلطه‌شون رو بر جهان مطلق بکنن و عملا مانعی در مقابل اونها وجود نداره. ولی میدان عمل نشون داد که گفتمان انقلاب اسلامی به دلیل ویژگی که داشت در هر صحنه‌ای که اونها خواستن ظاهر بشن، از اشغال افغانستان، اشغال عراق و اشغال کشورهای دیگه، به نوعی گفتمان مقاومت در مقابل گفتمان لیبرالیسم، دو تا گفتمان شدن در مقابل هم و تقریبا مبارزات شروع شد. بنابراین آمریکایی‌ها همه اون طرحایی که داشتن که بخوان بیان عملی بکنن، تنها مانع خودشون رو گفتمان مقاومت دیدن و به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که انقلاب اسلامی و کشور ما تو منطقه داره و اهمیتی که منطقه داره، ناگزیر بود میدان جنگ و نبرد رو گفتمان لیبرالیسم در واقع در حوزه منطقه غرب آسیا شروع بکنه و طبیعتاً اینجا ما هم یکی از بازیگران اصلی و مهم و محوری بودیم که این بازیگری به تدریج کشیده شد به این که یک بیداری اسلامی رو هم به دنبال خودش داشته باشه. از این حیث که وقتی اسرائیل غاصب به عنوان یک کشور شکست ناپذیر و به عنوان یک حالا به قول خودشون جریان قدرتمندی که هیچ کس نمیتونه باش مقابله بکنه و در 5-6 جنگ عرب و اسرائیل هم به پیروزی رسیده، وقتی در اثر تبعیت جریان حزب الله و مقاومت از انقلاب اسلامی مجبور میشه شکست رو بپذیره، نشون میده که به هر حال در این دنیا انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب میتواند تأثیر گذار باشه و در تقابل با گفتمان نظام سلطه قرار بگیره.
حالا ببخشید آقای اکبری عزیز، همینجا من یه سوالی برام مطرح شده از نکات خوبی که فرمودید. خب شما فرمودید انقلاب اسلامی و این جریان مقاومت ایجاد شد سال 1979. چرا این اینقدر فاصله میفته تا اینکه مثلا ما سال 2011 2012 تو کشورهای مهمی مثل مصر، مثل تونس نمونه اینا رو ببینیم؟ یعنی این فاصله تاریخی بین اون مقاومتی که در جهان شیعه در منطقه شیعه نشین، حالا بعدش هم میره به سمت شیعیان و لبنان و اینها، این فاصله تاریخی چرا ایجاد میشه؟ یعنی چرا همون در حقیقت زلزله‌ای که اتفاق افتاد در خاورمیانه منجر نشد که همون موقع ها ما این حرکات رو ببینیم؟
احسنتم، سوال بسیار خوبیه. ببینید، این سلطه‌ای که انجام شده در واقع تو جهان اسلام، که همچنان من معتقدم الان هم ادامه داره به اشکال مختلف، نظام سلطه سعی کرده اهرم‌های فشارش رو نگه داره برای اینکه این کشورها از حوزه نفوذ اونها خارج نشن. حتی در کشور ایران هم اونها تمام ابزاراشون رو چیده بودن و تقریبا هیچ تحلیلگری پیشبینی نمی‌کرد که انقلاب اسلامی پیروز بشود و بعدش هم هیچ تحلیلگری پیشبینی نمی‌کرد که این انقلاب بتونه تداوم داشته باشه. اونها تصورشون بود با نفوذ بعضی از جریانات سیاسی، با انجام کودتا، با انجام از کنم خدمتشون جنگ علیه ما و اقداماتی که انجام دادن و شما خیلی خوب شاهد اونا هستید، اینا تلاششون برای بود که انقلاب رو متوقف کنن. خب به حمدالله این اندیشه الهی با اون ویژگی های خاص خودش که داشت همه حصارها رو شکست و از همه اینها عبور کرد و تونست استقلال خودش رو به دست بیاره، به دلیل اینکه از یک شاخصهای جامع و کاملی برخوردار بود. اولا یک رهبری دینی قدرتمندی داشت، ثانیاً یک امت پایه‌کار جدی و وفادار و معتقد. همه اینها متکی بودن به فلسفه عاشورا و کربلا و در واقع یک عقبه خیلی قوی، در واقع میشه گفت فکری داشتین انقلاب اسلامی. همه اینها و رهبران بسیاری داشتن و این انقلاب از سالهای طولانی گذشته شروع شده بود، یعنی از بعد از غیبت کبرا که این فلسفه مطرح شد که خب حالا ارتباط امت با امام و خدا چه خواهد شد. همون موقع نشستن بزرگان شیعه این اندیشه رو توریزه کردن که بالاخره حکومت فقی باید تشکیل بشه. این حکومت فقی از هزار سال پیش که از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی و اینها خیلی جدی این بحث مطرح شد، رسید به این که امام بیاد این رو در قالب یک تئوری با نگاه به اون نگاه صدرایی و در واقع با نگاه تلفیق فلسفه و عرفان بیاد این رو عملیاتی بکنه و تبدیل بکنه به حکومت اسلامی، این حکومت فقیه رو. خب ما تو دوران مشروطه هم داشتیم، ولی به دلیل اینکه شاخص‌ها و مدل حکومتی نداشتیم نتونستیم اونجا عمل بکنیم و به نتیجه برسیم. تو دورانهای گذشته مثل صفویون و قبل از اونها هم بوده، ولی عملاً اون موقع به این قناعت نرسیده بودن که میتونیم یک حکومت با چارچوب‌های اسلامی و یک الگوی حکومتی رو داشته باشیم. خب وقتی امامی رو تعریف کرد و تبدیل به الگوی حکومتی شد، از یک عقبه طولانی برخوردار شد و انقلاب ما در واقع میشه گفت که از 15 خرداد و قبل از 15 خرداد شروع شده بود و اومد به تدریج شکل گرفت. یاران بسیاری تربیت شدن، نیروهای زیادی تربیت شدن و اومدن تو صحنه، انقلاب رو پیروز کردن و کشورهای اسلامی دیگه از این ویژگی برخوردار نبودن و همچنان تحت اشغال بودن و اهرم‌های فشاری که رو اونها وجود داشت وجود داره و به همین دلیل بعضی از اینها بیداری اسلامیشون مصادره شد، به دلیل اینکه خیلی از اهرم‌های فشارشون دست غربی ها بود و غربی ها هم این رو مراقبت میکردن که هر روزی بخواد کشوری از حوزه اونها خارج بشه بتونه از اهرم‌های فشار استفاده بکنن، اونها رو مجبور به این بکنن که تمکین بکنن، که حالا این بخشش رو من بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد.
سپاس فراوان. خب اجازه میخوام یه وقتی از اتاق فرمان بگیریم، دوباره برمیگردیم، بحثمون رو با آقای دکتر حسین اکبری ادامه خواهیم داد.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
انقلاب اسلامی در عرصه نظریه،
عصر خمینی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خوشحالم که ما رو در برنامه عصر خمینی دنبال میکنید. در خدمت شما هستیم با بحثی که در مورد تأثیر انقلاب اسلامی بر جریان بیداری اسلامی یا بهار عربی داریم. بعد از این صحبت میکنیم با جناب دکتر حسین اکبری، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، خب شما یک در حقیقت عقبه ای رو از جریان بیداری اسلامی فرمودید و اون شکلگیری انقلاب اسلامی بود، و حالا اگر بخوایم اشاره بکنیم به خود ریشه جریان بیداری اسلامی، خب گفتیم این فاصله زمانی هم به دلیل این بود که چه بسا اون کشورها شرایط جمهوری اسلامی ایران نداشتن، به خاطر فشارهایی که ابرقدرت‌ها داشتن و سلطه‌گری که ابرقدرت‌ها داشتن و وجود در حقیقت مهره‌های دست نشانده مثل زین العابدین بن علی، مثل آقای مبارک، مثل خدمت رو عرض کنم که رئیس جمهور قذافی یا رئیس جمهور یمن عبدالله صالح، اینها منجر میشد که خب ما تو این کشورها هیچ گونه تحرکی رو از جامعه مدنی شاهد نباشیم. به نظر نمیرسید که اتفاقی داره تو این جوامع میفته، ولی یه دفعه با اون جرقه‌ای که بعد از خودسوزی اون آقای بوعزیزی در تونس زده شد، ما شاهد بودیم که آتش قیام‌های مردمی و خیزش‌های مردمی در این کشورها روشن شد. و خب وقتی که محتوا را می‌دیدیم که خیلی مشابهت‌ها داره با انقلاب اسلامی، شعارهای دینی مثل الله اکبر، شعار برای کسب کرامت و استقلال و نقشی که علمای دین داشتن در محوریت این انقلاب‌ها و چهره‌های در حقیقت مذهبی و دینی امثال آقای راشد القنوشی مثلا در تونس، یا مثلا اخوان المسلمین در مصر. چه اتفاقی افتاد که یه دفعه، یعنی همونطور که ابرقدرت‌ها در ماجرای انقلاب اسلامی یه نوع شوکه شدن و غافلگیر شدن، در ماجرای بیداری اسلامی هم به همین ترتیب، چه اتفاقی افتاد که یه دفعه از دل این جوامعی که کاملا تحت سلطه یه سری دیکتاتورها بودن و به نظر نمی‌رسید که جامعه مدنی خیلی فعال باشه، یه دفعه این شعله خیزش‌های مردمی بلند شد؟
ببینید، به خوبی اشاره فرمودید. به نظر من اگه اجازه بدید من یه اشاره بکنم. ببینید، اصلا اساساً این اسمش بیداری اسلامیه، بهار عربیه، یا حالا به اصطلاح بعضی‌ها بیداری انسانیه، یه چیزی خارج از همه این مقولات هست. چون به هر حال دو تا دیدگاه به طور جدی مطرح بود در اوایل، این که به هر حال به دلیل شرایطی که گذشته، ازیتی که وجود داره در کشورهای اسلامی، نظام سلطه ارادش بر اینه که یک تغییری در این کشورها ایجاد بکنه که مانع از این بشه که یک حرکت انقلابی صورت بگیره و مثل انقلاب اسلامی بیاد همه چیز از هم فرو بپاشه. بنابراین خیلی ها گفتن که اونا طراحی کردن یک اتفاقی بشه، یک بهار عربی بازسازی بشه و یک بازنگری بشه. ما معتقد بودیم که این بیداری اسلامیه و بر اساس انگیزه و اعتقادات و نگاه های اسلامی شکل گرفته، که خب حالا جمهوری اسلامی اصطلاحش بیداری اسلامی بود و اونها بهار عربی یا اصطلاحات دیگه‌ای که به کار می‌بردن. واقعیت قضیه اینه که اگه ما به تاریخ جهان اسلام و به ویژه حالا این تون حوزه عربی اتفاق افتاد، تاریخ جهان عرب نگاه بکنیم، مجموعه انقلاب‌هایی که رخ داده اولا به صورت زنجیره‌ای بوده. مثلا وقتی جریانات قومی عربی سر کار اومدن، از جمال عبدالناصر گرفته تا قذافی تا همین جریان علی عبدالله صالح تا بیاد، الجزایر، تونس، عراق، سوریه، همه کشورها در واقع توی یک موج قرار گرفتن. توی یه مقطع زمانی یک موج تصور شیوعی‌گری و نگاه سوسیالیست و حزب بعث غالب شد تو کشورهای عربی، تقریبا همه رو در بر گرفت. توی یه مقطع یه موج شروع شد که حکومت‌های سلطنتی رو کنار بذارن، حکومت‌های جمهوری رو به کار بیارن، ولی همه اینا تغییر شکل ظاهری بود که به اراده غربی‌ها انجام شد، نه به اراده مردم یا امت اسلامی. این بار متفاوت از همه دوران‌های گذشته، مردم با شعارهای اسلامی اومدن سر کار و یک جریانات سیاسی نبودن. یعنی حتی اخوان المسلمین ادعا نمی کنه و ادعا نمی کرد که اون میداندار مبارزات مردمی تو صحنه بود. شعارهای مردم هم شعارهای اسلامی بودن و بعد هم مردم اومدن بحث سلطه ستیزی و اون عقده‌های فروخورده‌ای که تو مردم در واقع در طول زمان شکل گرفته بود و تبدیل به یک عقده شده بود، خب اینها اومدن ریختن تو خیابون با یک حرکتی که اصلا نمیتونست اساس یک انقلاب باشه، ولی یک بهانه‌ای بود که این پتانسیل و این شرایط رو به وجود آورد. مردم ریختن تو خیابون و حکومت‌ها رو تغییر دادن. منتها از همون موقع به طور جدی مطرح بود اعراف فشارهایی که اینا دارن سعی میکنن این مسیر رو متوقف کنن و مصادره بکنن، که حالا یه بخش مصادرش استفاده از ابزارهای داخلی بود و اقدام مهمتر اونها ایجاد جریانات تکفیری بود که اصلا مسیر این بیداری اسلامی رو برای همیشه عوض کنن. من معتقدم با ادله‌هایی که دارم، این حرکت حرکت بیداری اسلامی بود، حرکت مردمی بود، غرب هیچ نقشی در این نداشت، به همین دلیل به شدت منفعل وارد صحنه شد، از خیلی از ابزاراش استفاده کرد. شما ببینید در مصر دموکراسی انتخابات میشه، مردم رأی میدن، مرسی میاد سر کار و اینا میان کودتا میکنن، راحت دموکراسی رو کنار میذارن. منتها ابزارهایی که خودشون دارن استفاده میکنن. شما میبینید که امروز بدون هیچ منطقی حکومت مصر رو به دلیل شرایطی که داشت، بحران سوخت و بحران نان رو تو مصر دامن میزنن، مردم میگن در بحران قرار گرفتن و اون پولی که حالا آمریکایی همیشه میدادن از مصر حمایت میکردن اون رو متوقف میکنن و نهایتا باعث میشه که بیان حکومت جایگزین رو با تدبیر غربی ها در واقع ارتش رو بیان جایگزین بکنن. که حالا اگه فرصت باشه من اشاره میکنم که تو هر کشوری تقریبا تو هر کجای دنیا اینا یک اهرمای فشاری دارن غربی ها که در مواقع ضروری اونها رو گذاشتن که ازشون استفاده بکنن و اجازه نمیدن که این قدرت ها و حکومت های مستبد از سلطه و سیطره اونها خارج بشن. ولی در کشورهایی مثل تونس و مصر و لیبی که اشاره فرمودید، حرکت حرکت مردمی بود و چون حرکت اسلامی بود و اینا یک جریان جایگزینی نداشتن، همه ناگزیر شدن بیان به اخوان المسلمین رأی بدن. البته ما هم قبول داریم که اخوان المسلمین بهترین تشکل و جریان اسلامی در کشورهای اسلامی است به دلیل سابقه‌ای که داشته. منتها اخوانی‌ها خودشون آماده نبودن که حکومت رو اداره بکنن. وقتی وارد این صحنه شدن، عملاً مردم صحنه رو تغییر دادن، یعنی پیروزی حاصل شد، مبارک فرار کرد، حذف شد، حداقل از صحنه برکنار شد، بن علی حذف شد، قذافی حذف شد، علی عبدالله صالح حذف شد، همینا کنار رفتن. ولی اینکه چه کسی جایگزین بشود، با چه مدل حکومتی، رهبران چه کسانی هستند، مذهبیون هستند، سیاسیون هستند، چه کسانی میداندار هستند، مردم فاقد این بودند. به دلیل خلأ رهبری و نبود مدل حکومتی، جریان اخوان المسلمین هم وارد صحنه شد و عملا نتونست مدیریت بکنه اون چیزی که تصورش بود. ضمن این که اونها در یک شرایط خاصی هم قرار گرفتن و تصور کردن که خب الان به قدرت رسیدن، جهان اسلام دیگه مال اینا شد، همه چیز تمام شد و دیگه قدرت خودشون رو قطعی میدونستن، غافل از این بودن که اون نظامی که به عنوان نظام سلطه کشور اسلامی رو در واقع اشغال کرده، اونها برای تک تک اینها برنامه دارن، در هر کشوری هم برنامهشون رو به نوعی عملیاتی کردن و حرکت رو متوقف کردن. در لیبی و در بحرین و در یمن که نتونستن در واقع مسلط بشن و میدان رو به دست بگیرن، ترجیح دادن جنگ و بحران و ناامنی باشه که تا امروز هم ما شاهد این بحران و ناامنی و کشتار و قحطی و مشکلات هستیم و غربی‌ها اعتقادشون بعیده که یا باید کشورهای اسلامی تحت سلطه اونها باشن یا باید اینها تخریب بشن و ناامن بشود و به شرایطی برسه که مجبور بشن سلطه غرب رو بدون چون و چرا بپذیرن. من فکر میکنم بحث بیداری اسلامی علت اصلیش این بود که فاقد رهبری و در واقع مدل حکومتی و در واقع میشه گفت که فاقد یک ساختار میداندار صحنه بود، به همین دلیل مورد مصادره غربی‌ها قرار گرفت و در کشورهای دیگه هم امروز ما مواجه با بحران هستیم. ضمن اینکه معتقدیم بیداری اسلامی همچنان ادامه دارد، یعنی ما معتقد نیستیم که متوقف شده، بلکه اون اراده و خواست مردم محقق نشد، بلکه خواست مردم سرکوب شد و این عقده‌های فروخورده افزایش پیدا کرده و قطعاً با کارهایی که امروز هم نظام سلطه و هم آمریکا و هم اسرائیل دارن تو منطقه انجام میدن، نه تنها خواست مردم محقق نشده بلکه اراده مردم قوی تر شده برای اینکه بتونن در حقیقت تو صحنه بیان و اون حقوق و مطالبات خودشون رو داشته باشن.
بسیار عالی. در مورد اینکه کشورهای قدرتمند ابرقدرت‌ها تونستن این جریان رو مصادره کنن، برخی از تحلیلگران معتقدن که به خاطر تجربه‌ای بود که از انقلاب اسلامی داشتن. یعنی برخی معتقدن که غربی‌ها به این نتیجه رسیدن که ما در مورد انقلاب اسلامی اشتباه کردیم به خاطر حمایت بیش از حدمون از محمد رضا پهلوی در ماجرای قیام‌های مردمی، ما عملاً به دست خودمون حرکت ضد استبدادی مردم ایران رو تبدیل کردیم به یک حرکت ضد امپریالیستی و در حقیقت چون پشت پهلوی ایستادی مردم ایران مخالف ما هم شدن و لذا در ماجرای مثلا مصر یا تونس یا لیبی به محض اینکه احساس کردن دیگه مثلا دوران قذافی یا مبارک گذشته، بلافاصله شاهد بودیم که پشت اینها رو خالی کردن و خودشونو کنار کشیدن. نظر شما چیه؟ به نظرتون این درسته؟ این چند تحلیل
درسته؟ ببینید اینها اساسا بر اساس مساله و منافعشون عمل میکنن، خیلی براشون مهم نیست الان قذافی کیه. صدام خدمات خیلی زیادی به اونها داشت، ولی وقتی احساس کردن دیگه اعتبارش تموم شده، خیلی راحت خودشون اراده کردن صدام رو عوض کردن. همینطور با قذافی برخورد کردن، همینطور با مبارک و بقیه و ترجیحشون برای اینه که منافعشون تامین بشه و اونها خیلی دنبال شخص و اشخاص و مجموعه نیستن که بگیم حالا مثلا با اینها یک توافقی کردن، مثل ایران با سوریه قرارداد داره تو شرایط سختم پاش میمونه، یه مقدار شرایط سخت بشه خیلی راحت رها میکنن. نمونه‌های بسیار زیادی داره، شاید همین الان بشه تو 2 دقیقه 50 تا از نمونه‌های اینا رو مطرح کرد. ولی اون چیزی که مهمتر از این بود به نظر من